بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. قال عليه السلام لرجل أفرط في الثناء علي وكان له متهم أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. کسی در محضر اسلامی سلام علیه به صورت خیلی مبالغه‌آمیز مدح و ثنای اون حضرت رو گفت، در حالی که جزء کسانی بود که منتقد بودند و تای دلش اینی نبود که میگفت، زبانش چیزی رو میگفت ولی دلش طور دیگری میاندیشید. حضرت فرمود که انا دون ما تقول، خیلی مبالغه کردی، من کمتر از آنم که تو میگویی، و فوق ما فی نفسک، ولی بسیار فراتر از آنم که تو در دل داری. آشکارا حضرت فرمود که داری نفاق میبرزی، پیش من تملق میگی ولی جای دیگه میری در غیاب چیز دیگه میگی. این رذیلت بسیار بدیست، رذیلت بسیار بسیار قبیحیست که کسانی هستن اینطور هم با آدم میرسن، خیلی تملق میگن، خیلی تکریم میکنن، تعظیم میکنن، مبالغه میکنن و هم خودش میدونه دروغ میگه، هم خدا آدم میفهمه راست نمیگه، هم دیگران میفهمن که این داره دروغ میگه. و همین آدم در جای دیگری در غیاب انسان طور دیگری حرف میزنه. در خصوص مقامات و افرادی که داریم موقعیتن این مسئله خیلی اتفاق میفته. گاهی آدم میبینه کسانی که علیه رهبری در جاهای دیگه حرف میزنن، طعنه و تعریض و گاهی حتی توهین و تهمت هم روان میدارن، بعد وقتی میان به محضریشون دستشون میبوزن. یا من دیدم که فرض کنید قندون قند برمیدارم میرم بگن که دعا بخورید آقا ما برای مریض پایین ببریم. حالا ممکنه البته کسی دیگه ای که معتقده سفارش کرده که حالا که تو دسترسی داری مثلا چند تا قند برای شفا بیار در ما، ممکن اینجور هم باشه، ولی گاهی هم این یه نوع نفاق ورزیدنه و در واقع معتقد نیست ولی تظاهر به اعتقاد میکنه. و کسانی که پیوسته نقض مطالب ایشون رو و مواضع ایشون رو میکنن در سخنرانی های رسمیشون، من دیدم که وقتی خدمتشون میرسن خم میشن به ایشون، هم معمولا استنکاف میکنه از اینکه دستشون میبوسن، مخصوصا برای بزرگترها، افراد مسن، علما راه نمیده، ولی خیلی با اصرار دستشون رو میگیرن میبوسن. خب این دست بوسیدن چیه؟ اون حمله ها و تعریض ها و تعرض ها چیه؟ حضرت امیر هم مبتلا به همین وضعیت بود، چون همیشه اینجور به اصطلاح امروزی ها تیپولوژی اجتماعی همیشه از این تیپولوژی ها بوده، از این تیپ آدم ها بودن به لحاظ روانشناختی، روانشناسی اجتماعی، که در حضور با افراد طوری برخورد میکنن، در غیاب طور دیگری برخورد میکنن، خلاف مروت. مروت اخلاقی و همچنین به معنای مروت و مردانگی، خلاف فتوته. کسی که مرده در غیاب و حضور به یه شکل برخورد میکنه. حضرتم او رو لو داد، گفت تو خیال میکنی من نمیتونم، انا دونم و تقول، تو خیلی مبالغه کردی. در حضور آنچنان میگه که از من علی با همه عظمتم هم باز بالاتر از من میگی. برحال معلوم میشه چه مبالغاتی کرده که از تعمیر با این عظمت که هر چه راجبش تعظیم کنی کمه. حضرت تو فرمود که کم از آنم که تو میگویی. اما در دلت چیز دیگه است و فوق ما فی نفسک. خب عرض کردیم که در خصوص دوران امر و حکم به لحاظ لفظی بین جماعی بودن حکم یا نوع دیگر آن، نوع دیگر از اقسما و اشباه حکم، یکیش فردی بودن است، اشکال دیگر هم داره که حالا امروز اجمالاً اونها اشاره میکنیم. خطابات به اشکال مختلف صادر میشه و تمییز اینها از هم دیگر و حمل اینها بر یکی از انواع مخاطبها که یکیش مخاطب جمعی و جماعت است، به ما یا جماعه، این بحث بسیار مهمی است. ما فی الجمله ظاهرا اثبات کردیم که حکم جماعی داریم، هرچند بحث نمی شود ولی پاری از احکام جماعتی هند. تبیین بیشتری همین امروز انشاءالله توفیق باشه عرض میکنیم که ماهیتاً حکم جماعی فرق میکنه با انواع دیگر، یا خصوصیاتی داره که اون نوع ویژه‌ای به لحاظ ماهوی نوع خاصی از حکم قلمداد میتواند بشود. خطابات به صورت‌های مختلف میتواند صورت پذیرفته باشد و حکم معطوف به متعلق و موضوع، هر دو معنای مکلف، به اعتبار مکلف میتونه به انواع گوناگونی حکم صادر بشود و خطاب واقع بشود. یکی این که خطاب به فرد میشه، رأساً عرض کردیم شخص، مثل مثلا تهجد، وجوب تهجد بر پیامبر اعظم. دیگری خطاب به فرد می شود، نه به مثابه شخص، فرد به مثابه فردی از افراد، یعنی نمونه‌ای، مثل نمونه تلقی می شه. خطاب به او می شود به مثابه نمونه. قبلی شخص مخاطب بود، و من اللیل فتحجد نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شخص به خود پیامبر، بله 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 درست، فتحجد به نافلتن، این که پیامبر به عنوان شخص مکلفه به این تکلیف، هیچ فرد دیگه مکلف نیست، کسی دیگه برایش تهجد واجب نیست، فقط بر پیامبر واجب است. این شخصه، این متعلق حکم و موضوع حکم، اینجا مکلف یک فرد معین است. گاهی هست که نه فرد مخاطبه ولی مراد اینا فرد خاص، ولو به شخصی معین داره گفته میشه. اقیم صلات لدلوک شمس، خطاب باز به پیامبره، به شخص معینی داره خطاب میشه، ولی مراد شخص نبی اعظم صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه او به مثابه نمونه و نظائرش در واقع دیگران همه اینطورند. یعنی به شخصی معین خطاب شده، خطابان فردیه، اقیم صلاح لدلوک شمس، ولی مراد در واقع همه کسانی است که با او اشتراک تکلیف دارند. وجه سوم که خطاب متوجه یک عام جماعی است، به یک جماعتی گوی گفته می شود، ولیکن انحلال پیدا می کنه این عنوان جماعی به افراد. با اینجا حالا در مقام اون ورود در اون بحثی که پیشتر هم خوب به تفصیل بحث کردیم، به اینکه آیا خطاب منحل میشه به افراد یا نه و نظریه میرزا و مقابلش هست امام اینجا نیستیم. خاطر دارن دوستان که چند سال پیش ما بحث کردیم، میشه از 40 جلسه یادم هست که راجع به خطابات قانونی بحث کردیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم، این ظاهرا خطاب به جمع است ولی این منحل میشه در افراد. گاهی خطاب به یک عنوان اعتباری است، در واقع به یک فرد با عنوان اعتباری خاصی، احیانا مثلا حاکم، به حاکم چیزی گفته می شود. اینجا هم باز شخصه ولی به تعبیر شخصیت مخاطب است، نه شخص. فرد است ولی شخصیتش، فرد مخاطبه اما به اعتبار شخصیتش نه به اعتبار شخصش. و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط، یا خطاب عنوان پیامبر اعظم می شود، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و بغض علیهم. نوع پنجم آن است که خطاب متوجه یک عنوان اجتماعی است، از اون جهت نه الان داریم انواع خطابات رو عرض میکنیم. فعلا بگیم خطابات شرعی به صورت‌های مختلف، عباراتی که به مثابه خطاب شرعی نازل میشه یا صادر میشه به اشکال مختلفه. حالا میخوام برسیم به این که ببینیم کدوم نوع از خطاب محل بحث ماست و تفاوت بین انواع خطابات چیه، و در واقع نمونه خطاب‌ها رو عرض میکنیم. بالاتر جلسه گذشته نمونه خطاب‌های مشتبه رو عرض کردیم، گفتیم خطابات گاهی اختلافیه، آیا به فرد است، آیا به حکومت است، آیا به جماعت است. ملاحظه کردیم که سلسله آیات رو جلسه گذشته بحث کردیم. تا این که بگیم تردید در اینجا، خب ظاهرا تردید نیست، روشنه که خطاب ولو ظاهرش حتی طور دیگر است ولی باطن مشخص است. ولی اونی که محل بحث ماست از خطاب جمعی، این آخری است که خطاب به عنوان جمع به ما و جمع، به عنوان جماعت به ماهی جماعت، و خطاب منحلم نمیشه. اینطور نیست که مثلا وقتی گفته میشه اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو و این الله علی نصرهم لقدیر، جمع است، اذن للذین یقاتلون، اذن دادیم کسانی که قتال میپردازند به دلیل ظلمی که بر اون رفته است. جان یقاتلون، بله درست، بله بله، که اینهایی که ظلم بهشون شده اجازه داده شده که مقابل مس کنن. خب این که اجازه داده شده به اینها مقابل مس کنن، به جمعشون معلومه که قتال یه امر جمعی است. اینجور نیست که یه نفر یه مرتبه را بیفته شمشیر رو برداره بره یه جا به جنگ. اصلا جنگ در مفهوم جنگ قتال جمع نهفته تعبیه شده است. اینجور نیست که بگیم یه نفر به تنهایی میتونه پاشه بره به جنگه، یا ظلم شده مورد مقاتله واقع شده همه یک جایی لشکر کشی کرده آمدین یا آقا رزده. نخی یقاتلون جمع رو حمله کردن، به جمع مورد حمله قرار گرفته است، و این جمعی که مورد حمله قرار گرفتن در واقع به نه اونم به مثابه آحاد، به عنوان یک امت، به عنوان یک جبهه فکری، به عنوان یک ملت به تعبیر امروزینش، به هر حال اینا مورد مقاتله قرار گرفتن، ظلم شدن، بهشون اذن داده شد اینا مقابله کنن و برن قتال کنن. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اعدو یعنی من یه نفر تو خونم اصل خونه درست کنم، مثلا زاقه مهمات ایجاد کنم، فرض کنید این مراده، زرادخانه مثلا تولید کنم به عنوان شخص، اصلا چون این چیزی معقوله و میسره، یا نه اینجا در واقع مخاطب جمع هست، جماعت است، و این منحل نمیشه در افراد که بگیم خیلی خوب یه کسی یه مرتبه فردا برن تو خونش بینن که کلی مثلا بمب و سلاح های کشتار جمعی و یا غیران ذخیره کرده، بعد بگه آقا قرآن فرموده و عدوم لهم مستطعتم من قوه، من اومدم همین کاری کردم، من در واقع اومدم برای اینکه یه روزی آمریکا اگه حمله کنه اسلحه داشته باشم. میشه اینجوری اصلا پذیرفت؟ اینجوریه چون نیست. و ما الادار که من الانها، انهای دیگری هم از خطابات وجود داره، باید یه تحلیل کنیم ببینیم که این اصطلاحی که ما اینجا داریم در از کردیم در این پنجمین نوع نحو میتواند مطرح بشود، در واقع خطاب جماعی است و حکم جماعی است، امر به جماعت است، به مجتمع است. این ماهیتش چگونه است؟ هرچند تعریف کردیم و تحلیل هم کردیم و مشابهاتی داره با چه نوع از انواع خطابها و احیانا احکام میتونه یا اصطلاحات میتواند خلق بشه. الان من از جمع بزرگوار شما ها سوال کنم، بفرمید که مثلا حکم اجتماعی چیه؟ همینجا هر کدوم بفرمایید میبینید که برداشت های مختلف داریم. یکی ممکنه بگه حکم اجتماعی همون حکم حکومتی است دیگه مثلا، یا همون فقه الحکومه است دیگه، یا حکم اجتماعی یعنی احکام اجتماعی اسلام است دیگه، اجتماعیات اسلام است، یا حکم اجتماعی یعنی همون فقه اجتماعی است دیگه، فقه بارونکرد اجتماعی است دیگه. انواع تعابیر رو ممکنه از همین حکم اجتماعی بفرمایید، ولی به نظر میرسه باید یه دقتی کرد، هرچند که همطور که عرض شد این نوع مباحث پیشینه نداره و ادبیات علمی غنی نداره، جایی نیست که بگیم این تعابیر و عنوانها ذکر شده، تعریف شده و یا نه کسانی بحث کردن و مطلب منقح شد، اینجوری نیست. ما تعابیری که گاهی رایج است و گاهی و یا میتوان اونها رو مطرح کرد و میشود اون تعابیر رو عنوان کرد، اینها رو میخوام عرض بکنم و راجع به هر یک مختصر توضیح بدم تا ببینید چه عنوانهای مشابهی با حکم اجتماعی که ما داریم طرح میکنیم وجود داره و اینها تفاوتهای خیلی ظریفی با هم دیگه دارن. اصطلاحات احیانا یا تعابیری که به حد اصطلاح نرسیدن ولی تعابیری است که ممکن در افواه شنیده بشود، اینها هستند ولی همه با هم متفاوتند. لذا از کردیم فنقول هناك مصطلحات او تعابیر، اصطلاح نشده به خیلی از اینها، او تعابیر شتا ینبغی ان یتمیز کل منها عن غیره، و یکی از دیگری باید کاملا تمیز داده بشه، تفکیک بشود و تا ببینیم مراد ما از حکم جماعی کدام این هاست و با توجه به تفاوت هایی که بین حکم جماعی و اونها وجود داره در دوران امر، بین این که بگیم حمله بر جماعی بکنیم، حمله بر حکومی بکنیم، حمله بر عنوانی که منحل در افراد میشود بکنیم یا حمله بر عنوانی که منحل نمیشود، به ماهی جماعه مخاطب است و مکلف است، یعنی مکلف اجتماعی در مقابل مکلف فردی. این به اصطلاح اینجور جایی این دقت ها در واقع کمک میکنه که مشکل رو حل کنیم. فمنها ما یعبر او ینبغی ان یعبر عنه، حالا ممکنه این تعبیر رو نداشته باشیم ولی میتوان چون تعبیری کرد، فمنها ما یعبر او ینبغی ان یعبر عنه بالفقه الجماعی، فقه اجتماعی. خب این تعبیر میتواند به این معنا باشد، به این معنا به کار رفته باشد که مراد فقه اجتماعی یعنی فقه با روی کرد اجتماعی. مثلا یه اصطلاحی داریم در ادبیات کلامی جدید، کلام جدید یا فلسفه دین، به عنوان الهیات اجتماعی. مراد اینها از الهیات اجتماعی که اصطلاح البته غربی است، الهیات اجتماعی یعنی اجتماعیات دین، احکام اجتماعی دین، چیزایی که در دین صورت اجتماعی دارد، جمعی دارد. در مقابل او ما یه تعبیر دیگری رو جعل کردیم در تبیین کلام استاد بزرگوار امون شهید مطهری به عنوان کلام اجتماعی، و ما معتقدیم که مرحوم مطهری مؤسس کلام جدیدی بود با عنوان کلام اجتماعی، و این غیر از الهیات اجتماعی است. الهیات اجتماعی یعنی اجتماعیات دین و ربطی به کلام نداره، اما کلام اجتماعی یعنی کلامی که رویکرد اجتماعی داره، کلامی که معطوف است به جامعه، کلامی که مثلا کارکردهای دین رو اجتماعی میدونه، ایمان رو امر فردی قلمداد نمی کنه. میگه ایمان هم جمعی است و هم آثار جمعی دارد. مثلا شما این مجموعه جهانبینی ایشون رو، پنج جلد و پنج دفتر جهانبینی ایشون رو ملاحظه بکنید، بسیار رو کردین چنینی داره. یعنی اگر مثلا کلام مرحوم خواجه رو بگیم، کلام فلسفی که چنین است که کلام رو بر فلسفه بنا نهاده است، ولی خب فلسفه مبتنی بر اصالت الماهیه در اون زمان که نظری غالب در فلسفه این بوده، مرحوم آقای مطهری آمده کلامی رو با رنگ روی اجتماعی بنیان گذاری کرده که ما این رو بحثش رو کردیم، یعنی تبیین کردیم چگونه است، خیلی سالها پیش و مکتوب هم منتشر شده. به هر حال این کلام اجتماعی یه بحث، یه وقت به معنای در واقع الهیات اجتماعی یعنی اجتماعیات دین، یه وقت نه به معنای کلام اجتماعی یعنی کلام برو کرده اجتماعی است. این فقه اجتماعی که اینجا داریم عرض میکنیم مشابه اینه، فقه اجتماعی، نه الهیات فقه، نه اجتماعیات فقه. احکام عمومی فقه منظور نیست، احکامی که جامعه طرف است، به اصطلاح در جامعه بستر است، بسترش جامعه است، این منظور نیست، بلکه اون نوع فقهی که نگاه اجتماعی داره، فقه فردی نمیبینه، به مسابه تکالیفی که در به اصطلاح امور شخصی آدمی و در حوزه شخصی کاربرد داره نمیبینه، بلکه فقه رو یک دستگاه میدونه با نگاه جمعی، با نگاه اجتماعی، به اجتماع نظر دارد. اساس اینه، این رو میگیم فقه اجتماعی. این یه تعبیر، فمن ها ما یعبر او ینبغی ان یعبر انه بالفقه الجماعی و هو بمعنى کونی ذا اتجاه اجتماعی، رو کرد و جهتگیری اجتماعی داره. و یوجد لدی و حتی فی فروعه، حتی فی فروعه التي تعلقت بالافراد اولا و بالذات، حتی در اون اعمالی که اولا و بالذات فردیه، مثل صلات، صوم و صلات فردی است اولا و بالذات، ولی همین جا یه نگاه اجتماعی داره و میگه در واقع انما الصلات تنها عن الفحشاء والمنكر، و میگه همین نماز وقتی به جماعت خونده شه، بری تو مسجد، بری تو جامعه، چه آثاری داره و چند برابر میشود. همین نماز که میتونی تو پس توی خانه‌ات به تنهایی بخوانی، اما اگر بری تو جماعت شرکت بکنی هزاران برابر میشه اجرش، یعنی عنصر اجتماع رو لحاظ میکنه و دارای یک نگاه اجتماعی، ملحظ اجتماعی، یعنی در همون فردیات هم اون یوجد له و حتی فی فروع التي تعلقت بالافراد اولا و بالذات، یوجد له ملحظ اجتماعی، یک نگاه اجتماعی داره، ملحظ اجتماعی داره، و یترقب عنها محتیات اجتماعی احیانا، حتی انتظار میره در همین اعمال فردی هم آثار اجتماعی داشته باشه. این یک. و منها اگه اجازه بفرمایید این فهرست رو بگم، چون تصمیم دوباره جلسه بعد بکشه، بعد آخر جلسه اگر می‌فرمایید. بله، متوجه فرمشون شما سید.
به این نوع از به اصطلاح
فقهی نگاه از فقه مناسکی گفته نمیشه؟ نه مناسکی نیست، مناسکی ممکنه یه منسک شخصی باشه، ولی نه اینجا مراد این نیست. اشکال مختلف رو عرض میکنم، من 6-7 قسم دارم میگم، زبید من همیه انواع رو بگم بعد، چون بدون اینکه اینا همه گفته بشه و کنار هم لحاظ بکنید ممکنه نتونید حتی یا سوال یا نقد بفرمایید.
اینجا را بگیم فردیاتی که ممکنه این اجتماع پذیر هست،
این محل بحث ما الان این نیست، آره محل بحث ما فقط این است که مثال بزنیم بگیم آقا فقه جمع اجتماعی اگر گفته میشه یه بار میتونه به این معنا باشه، یعنی فقه روکردش اجتماعی، لزوماً ممکنه نه تکلیفش جمعی باشه نه مکلفش جمع باشند. تکلیف ممکنه اولا به ذات جمعی نباشه، مکلف هم لزوماً جمع نباشد، ولی روکرد اجتماعی است، این مرادمونه. و من هما یعبر او ینبغی ان یعبر انو بالاحکام الجماعیه، احکام جماعی، یعنی اینکه حکم به نحوی است که به صورت گروهی انجام می شود، به نحو گروهی اتفاق می افته، به یک شکلی انجامش در قالب گروه اتفاق می افته. و هو به یه معنا ما یکون تعدیته به شکل اجتماعی کل جمعه و الجماعه و اضرابها و اضرابها. این که نماز جمعه درش هست که تا یه گروه نشن نماز جمعه نمیشه خوند، تا سه نفر نشوند کمتر از سه نفر نمیتونن نماز جمعه بخونن، این درش شرطه. این در واقع یک عملی است که در قالب جامعه تو جامعه باید اتفاق بیفتد. این که در جامعه اتفاق بیفته یعنی بسترش جامعه باشد، غیر از آنست که مکلفش جامعه باشد. یعنی به جماعت گفته نمی شود بر شما واجب است برید نماز جمعه اقامه کنید، به ولی هم گفته می شود نماز جمعه بخوان یا کسی رو منصوب کن، در حکمش اینجوریه، ولی بسترش جامعه است، یعنی جمع باید باشن تا تحقق پیدا کنند و بیان نماز رو اقامه کنن، تا سه نفر نشده باشن امام نمیتونید نماز جمعه بخونه. و من هما یعبر او ینبغی ان یعبر عنه به فقه المجتمع، چون اینا اصطلاح نیست، من دارم میگم یعبر او ینبغی ان یعبر، میشه اینجور تعبیر کرد، شاید هم بعضی تو چون تعبیری میکنن فقه المجتمع، یعنی فقه اجتماع، فقه جامعه. و هو معنا ما فقه، ما فقه یرتبط به شؤون المجتمع، مسائل موضوعش مسائل اجتماعی است، احکامیه که برای حل مسائل اجتماعی گفته می شود، نه اینکه خود فعل اجتماعیه، به اصطلاح مخاطب اجتماع هستند، بلکه به نحوی است که مسئله اجتماعی رو حل میکنه، یه نفر ولو انجام بده، یه نفر انجام میده ولی مسئله اجتماعی حل میشود. فیکون المجتمع موضوعا للحکم فی، نه مخاطبا و مکلفا، مکلف نیست، موضوع است، لا مکلفا بهی احیانا، البته ممکنه وقتا یه مکلفا با جمع باشن، یعنی برای حل یه معضل اجتماعی اجتماع باید قیام کنه، این ممکنه، ولی اینجا منظور ما اون دومی نیست، بر اون اصرار نداریم، میخوام بگیم که جوری است که یه مسئله که مال جمعه به جامعه مربوط میشود حل میشه، که احکام الاضاءه و التلفظه و التبع، مثلا احکام رسانه، احکام رسانه رو ممکن یه نفرم عمل کنه ولی یه مسئله اجتماعی حل میشه، مسئله اجتماعی است، موضوع در واقع اجتماع است، ولو مکلف اجتماع نباشد، تکلیف احیانا اجتماع به سلام معمولون به اجتماعی نباشه. و که احکام الثقافه، احکام مربوط به فرهنگ، فرهنگ مسئله اجتماعیه. و که احکام التنمیه، و که احکام البورسه، احکام بورس و بازار به حال یه امر اجتماعی است، حالا یه فرد ممکن تکلیف داشته باشه. و که احکام الاسره، و که احکام الاطفال، گروه های اجتماعی. و که احکام الاطفال به ما هم اطفال، و که احکام الشباب به ما هم شباب، و که احکام القعده و الاجائز به ما هم کذالک، و هاکذا، گروه های اجتماعی، احکامی که در واقع مشکلات گروه های اجتماعی رو حل میکنه، ولی اون که افراد مقید باشن، افراد مخاطب و مکلف باشن در یان. و من ها ما یعبر او ینبغی ان یعبر انه به حکم المجتمعات، اینا دارم عرض میکنم تا اینکه بگم که حکم اجتماعی کدوم از این احتمالاته، چون خیلی شبیه هم دیگه هستن دیگه، و بعضی ها ممکن است حکم اجتماعی رو به یه معنای وسیع عقد کنن که شامل همین هم احیانا بشود به معنی الاوسع و الاعم. و من ها ما یعبر او ینبغی یعنی یعبر انه به حکم المجتمعات، حکم اجتماع جوامع، فارسی رو خواهیم بکنیم باید بگیم حکم جوامع، یعنی تنظیم مناسبات جوامع، تنظیم مناسبات جوامع، بمعنى الأحكام الوضعية والتكليفية التي تتعلق بتنسيق رابطة المجتمعات. احکام وضعی یا تکلیفی که متعلق میگیره به ساماندهی روابط جوامع، اینجور حکمی، اینو بگیم حکم المجتمعات، اینجور تعبیر کنیم ازش، یعنی همون تقریبا تعبیر مدرن شامون دیپلماسی باید باشه. فرض کنید که بین الملل، ملل مؤمنین، اون مجتمعات، گروه های اجتماعی مختلف، حالا ایدئولوژیک و ایمانی تقسیم کنیم، میشه من المؤمنین و المنافقین و الکفار و غیره من العنوانات الاخرى، یا چیزای به اصطلاح نسبی ملاک باشد که القبائل و الشعوب و العشائر و البطون، چون لایه 7-8-10 به اصطلاح لایه داره این تقسیمات نسبی در لسان عرب و غیره. لعل المناسب تسمیت هذا القسم بفقه دیپلماسیه، مثلا شاید بشود نزدیک به همین تعبیر کرد، در واقع مناسبات و روابط جوامع رو ساماندهی میکنه، احکامی معطوف به این قسمت. این هم یعنی ممکنه یه فرد این کار رو بکنه، لزومی نیست که جمع عمل کنن تا بگیم حکم جمعی به معنی که محل بحث ماست بشه. باز و منها ما یعبر او ینبغی ان یعبر انه من حکم الجماعی، به معنی الاحکام الوضعیه و التکلیفیه التي تتعلق بالجماعه، بما هي جماعة، این منظوره. فتكون الجماعة بما هي جماعة مكلفة، جماعت خودش مکلفه، در غالب اونها یا در همشون تا اونجای که آمدیم جلو احیانا فرد مکلف فردی بود، اما اینجا مکلف اجتماعی شد، یعنی جامعه مکلف. این محل بحث ماست، این در واقع چیزی که دارین دوبار میکنیم. فتکون الجماعه به ماهی جماعه مکلفتن لتعدیتها او محصلتن لاغراضها که بعد مراتب الامر ابن عبد الناز مکلا موضوعتن لها، نه اینکه جماعت موضوع باشد، نه، جماعت مکلف است. و منها ما یعبر او ینبغی ان یعبر انه به فقه الحکومه، اینم خیلی شبیه جاهایی اشتراک داره، جاهایی ممکنه خلط بشه. به فقه الحکومه بالمعلل اخص و الاخصر، به اون معنای محدود و کمش، فقه الحکومه یعنی فقه الحاکم، به این معنی به کار ببریم. و هو عبارتون اما یتعلق به شؤون ولی امر الامه و حسب، اون چیزی که به ولی امر امت مربوط می شود، اون شؤونی که وظایفی که ولی امر بر عهده دارد، و این ممکن است که شامل همه فعل و انفعالاتی که در جامعه می شود و دارای احکام است نشود. و فی الحقیقه یکون المراد منه فقه الحاکم به ماها حاکم، مکلف حاکم است. اونجا مکلف جامعه بود، در موارد دیگه مکلف فرد بود. و منها ما یعبر او ینبغی ان یعبر انه بفقه الحکومه بالمعنی العام و الاوسع. با فقه الحکومه رو در دو لایه داریم میبینیم، یه وقت میگیم فقه الحکومه بالمعنی الاخص و الاخصر، این محدود مختصرش که شؤون ولی امر فقط در مد نظر است. بار دیگه میگیم یا به اصطلاح فقه الحکومه و بالمعنی العام و الاوسع اراده میکنیم، و اون در واقع همه اون چیزی است که به تکالیف ولی امر و امت و شؤون ملت و سلطات حکومتی از قوای مقننه گرفته تا مجریه تا قضائیه و به تعبیر ما ثقافیه و به اصطلاح نظامی و در واقع جندی و جیشی، چون به نظر ما موضوع این تفکیک قوایی که رائد شده تو این یکی دو قرن در دنیا به سه قوه فاقد ملاکه حصری نیست بگیم فقط با سه قوه باشد، بلکه امروز در روزگار ما مثلا قوه ثقافیه بسیار بسیار تعیین کننده‌تر از قوه دیگه است، و حسب حتی همون مبنایی که این تقسیم را انجام دادن که تداخل نشود تا یه مرتبه حالت خودکامگی پیش نیاد، یه قوه بر دیگری مثلا قانونگذاری هم در اختیار مجری قرار بگیره، دیگه قوه مجریه ترکتازی خواهد کرد مثلا، خب به همین دلیل قوه ثقافیه نباید در اختیار یکی از قوه باشه، قوه فرهنگی باید مستقل از سه قوه باشه، برای اینکه امروز ابزار اصلی جنگ نر قوه فرهنگی است. قوه فرهنگی دست هر کی بود برنده است، ولی زن نباید قوای فرهنگی رو سپورت بکنه از قوای سلاسه، این قوه مستقلی باید باشه. فعل جمله ولو ناخودآگاهانه در قانون اساسی ما این دیده شده، مثلا تلویزیون در اختیار دولت و هیچ یک از قوا نیست. ولذا در مشروطه میگفتن رکن چهارم، مطبوعات میگفتن رکن چهارم، حالا به این نرسیدن که بگن قوه چهارم. یا مثلا قوه قهریه، قوه قهریه در مقابل قضائیه در بعضی کشورها قوه قهریه حاکمه، جز تا این اخیر در ترکیه تا دولت میخواست پاشو چپ بگذاره ارتش یه چپ بهش نگاه میکرد دست پاشو جمع میکرد، جرأت نمیکردن. حالا اسلامگراها قوتی پیدا کردند و با رأی و اینها یه اقتداری دارن که ارتش نمیتونه، و چند بارم اقدام کرد به کودتا و امثال اینا اگر کودتا واقعی بود و موفق نشد. قوه قهریه خیلی مهمه، قوه قهریه نباید در اختیار یکی از قوا باشه، این قانون اساسی ما دیده، یعنی کسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو تنظیم کردن اکثرشون رحمت الله علیهم اینا واقعا باهوش بودن یا خدا هدایت کرده، شاید اون موقع توجه نداشتن اصلا که قوای نظامی و قوای قهریه نباید در اختیار قوای دیگه باشه، نباید رئیس جمهور مثلا فرمانده کل قوا باشه مثل امریکا و این بلاهایی که الان داره در دنیا بر سر دنیا میاد، ولی اینه که قوه قهریه در اختیار رئیس جمهوره و حتی قوه قضاییه، دیوان عالی رو رئیس جمهور باید امضا کنه، رئیس قوه قضاییشون رو، هم قوه قضاییه هم میگن از دموکراسی و تفکیک قوا میزنن و دروغ میگن، هم قوه قضاییه تحت تأثیر و نفوذ رئیس جمهوره، هم قوه قهریه، دانچه این رئیس جمهور است که فرمان بده کجا عملیات کجا عملیات نکنید و یه آدم مثل ترامپ پیدا میشه و این همه در دنیا رو تهدید میکنه. این در واقع اشتباهی است که در نظام‌های مدرن وجود داره، ولی ما تصور میکنیم بعد قوا لااقل به پنج قوه تقسیم میشه. علی حال این شؤون قوا اینا مجموع اینها رو بگیم فقه الحکومه، فقه الحکومه بالمعنى العام والاوسع. ما اون چه رو که در نظر داریم از این تعابیر این چهارم است و من هم یعبر عنه او ينبغي وبرهن بالحكم الجماعي بمعنى الاحكام الوضعيه والتكليفيه التي تتعلق بالجماعه، يعني جماعه بما هي جماعه مكلفه است. این محل بحث ماست، ما میخوام بگیم یا یک مکلف فردی داریم یک مکلف جمعی داریم، این محل بحث است. خب ما دیگه خیلی طول ندیم چون از دوستان میگم تدریس دارن یک کار دارن دیگه میشه دیگه زبین دیگه بقیه رو چه سبب مکن کن. بسم الله.